زیادتر میکنه و خصوصا مسئله برند منزل هست که طبق یک پروتکل و همچنان یک نظم مشخصی ما اونا رو بررسی میکنیم. ببینین ما و شما الحمدلله در بحث اولدگی هوا نمیخوام بگم در جایگاه بسیار خوب هستیم، خب بحث اساسی بحث زندگی و صحت مردم است، مردم صحت خود را میخواد، اما شهر کابل هم مشکلات خود را داره که چشم پوشی کرده نمیتونه. ما بگوییم نفس تقریبا از 3 ماه قبل بررسی تمام بلند منزل ها رو مجددا مثل سال قبل آغاز کردیم و بلند منزل ها و حمام هایی که اونا بگوییم مشخص فلتر معیاری و فعال نداشته باشن برشان اجازه فعالیت داده نخواهد شد. اما اینا میدونیم که در شهر کابل خانه های بسیار زیاد وجود داره و خانه های انفرادی باید با شهروندان و همچنان خودشان همکاری بکنن که به مقدار مورد نیاز از زغال سنگ استفاده کنن نه بیشتر.
همی که میگین به میزان مورد نیاز از زغال سنگ استفاده کنن به این معناست که یکی از مواد سوخت اساسی برای گرمازایی در افغانستان هنوز هم زغال سنگ است. البته چوب هم هست و این مواد هم چی زیاد استفاده شود چی کم بالاخره آلودگی ایجاد میکنه، دود ایجاد میکنه، در حالی که سوخت های دیگه ای هم وجود دارن که کمتر باعث آلودگی میشن، مثل نفت، مثل گاز و همچنان برق. اما مسئله ایست که استفاده از اونا بسیار قیمت تمام میشه برای مردم و بسیاری از مردم توان پرداخت این هزینه را ندارن. بسیاری از مردم کار ندارن، بیکار هستن، پیسه مواد غذایی را هم برای خود و خانوادهشان پیدا کردن نمیتونن. پس چطور برای گرم کردن خانهای خود از نفت و گاز و برق استفاده کنن؟ بعضیا هم مجبور میشن از بین تهیه مواد غذایی و تهیه مواد سوخت برای گرم کردن خانهایشان یکیش را انتخاب کنن. آله موضوع را نمیخوایم زیاد غم انگیز کنیم، اما خب غم انگیز هم هست دیگه، چی کنیم؟ به هر صورت آیا برنامه های آگاهی دهی هم برای مردم وجود داره که در مورد حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا معلومات بده؟ هرچند که اداره حفظ محیط زیست وظیفه بیشتری در این مورد داره.
مشاورلی کابل مینه که داره همکار با اونا بحث آگاهی خود را همیشه داشته. در ساحه باغوش ما یک تالار کلان داریم که تمام متنفذین، جوانان و همچنان وکلای محترم گذر بحث های مهمی را به شمول آلودگی محیط زیست را ما با اونا شریک میکنیم و با شهروند عزیز اونا میرسانیم. در زمستان پیش رو در شهر کابل هیچ کس حق نداره بدون داشتن فیلتر معیاری و فعال مرکز گرمی خود را چالان بکنه یا حمام خود را چالان بکنه. در این دو بخش ما گزمه ها شبانه هم تنظیم کردیم و ان شاءالله در ماه قوس که ما شما داخل شویم از 15 قوس به بعد گزمه های صبح روانی ما آغاز میشه. ما باید کوشش کنیم از انرژی های پاک استفاده کنیم. برقش ما یادآور شدیم، گاز را میتونیم یادآور شویم و از او سوخت هایی که آلایندگی زیاد داره مانند زغال سنگ پرهیز شود. اما با توجه به شرایط واقع بینانه که ما در کشور خود داریم تا سالهای دیگه هم شاید از زغال سنگ استفاده شود و بهترین راهی است کسی که از زغال سنگ استفاده میکنه باز تکرار میکنم بلند منزل ها و حمام ها که مسئولیتش بر ما آمده اونا باید فیلتر معیاری داشته باشن. اما خانه هایی که انفرادی استفاده میکنن با اونا آگاهی داده شده و باز هم برنامه آگاهی داریم که به مقدار نیاز خود از زغال سنگ استفاده کنن تا در آلودگی شهر کابل همکاری با ما انجام.
با این همه مشکلاتی که مردم دارن و خودتان هم میدانین و ما هم یادآوری کردیم، مردم چطور میتونن همکاری کنن؟
ببینن ما شما چالش های زیاد داریم، مشکلات هم داریم، در این شکلی است و زمستان هم باید خانه ها گرم شود. از این بابت در بحث بلند منزل ها چون مزیت های اقتصادی بهتری دارن و حمام ها چون کارشان تجارتی است و بحث های دیگه شهرولی کابل اجرات در خود انجام میده. نمبر تماس 155 هم در خدمت شهروند است اگر شکایتی وجود داشته باشه که از ماه صبح و شبانه هم آغاز میشه. اما کسایی که به شکل انفرادی استفاده میکنن مثلا یک نل بخوری دارن اونا کوشش بکنن که به حد نیاز استفاده کنن تا کمتر هوای شهر کابل در زمستان پیش روی آلوده بشه.
موضوع دیگه ای که شرکت برق افغانستان برشنا اعلام کرد دو پروژه برق رسانی به ارزش بیش از 40 میلیون دلار در ولسوالی گرشک ولایت هلمند به بهره برداری رسیده. گفته شده که این پروژه ها خدمات برق رسانی را به ولایت های هلمند و عین قندهار فراهم خواهد کرد. این دو پروژه شامل تأمین برق برای 7000 خانواده و صنعتگران در گرشک هلمند و نیز انتقال لین برق 110 کیلوولت از ولسوالی سنگین هلمند تا ولسوالی میوند قندهار می باشد. عبدالباری عمر رئیس شرکت برشنا در مراسم افتتاح این پروژه گفت که برای اجرای هر پروژه بیش از 40 میلیون دلار هزینه شده. از 8 ماه پیش کار روی این پروژه آغاز شد و بالاخره به بهره برداری رسید. مسئولان شرکت برشنا همچنان گفتند که تا پایان سال جاری 5 میلیارد افغانی برای توسعه شبکه‌های برق در ولایت‌های هلمند و قندهار سرمایه‌گذاری خواهد شد. شنوندگان محترم، به پایان برنامه این هفته چوکی داغ رسیدیم. این برنامه از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم قابل شنیدن است. نشانی اینترنتی صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم @radiodari مشهد است. شما میتونین از طریق واتساپ هم با شماره 2093-794-71-7144 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنین. با این شماره از افغانستان پیامک هم قابل ارسال هست. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.
هر دل و هر زبانه خدا خودش میدانه، دردای بی درمانه خدا خودش میدانه. هر دل و هر زبانه خدا خودش میدانه، دردای بی درمانه خدا خودش میدانه. با شام و گاه هجران درد و غم نگار جان، با شام و گاه هجران درد و غم نگار جان. دل من تپانه خدا خودش میدانه، هی دل من تپانه خدا خودش میدانه. در عشق تو چی دیدم، چی دیدم و شنیدم. در عشق تو چی دیدم، چی دیدم و شنیدم. غمای دل بریانه خدا خودش میدانه، هی غمای دل بریانه خدا خودش میدانه. هر دل و هر زبانه خدا خودش میدانه، دردای بی درمانه خدا خودش میدانه. دردای بی درمانه خدا خودش میدانه. با ساز هستی بساز، با چشم نازت مناز، با ساز هستی بساز، با چشم نازت مناز. عمر گل و خزانه خدا خودش میدانه، هی عمر گل و خزانه خدا خودش میدانه.
ساعت 14 و وقت ایران، 3 بعد از ظهر و وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. سراج الدین حقانی وزیر داخلی حکومت طالبان گفت ما و تمام کشورهای جهان از جمله پاکستان خواهان روابط حسنه با احترام متقابل هستیم. سراج الدین حقانی وزیر داخلی حکومت طالبان در پایان سمینار آموزشی کارکنان ریاست اطفائیه و رسیدگی به حوادث با بیان اینکه افغانستان تاریخ دیرینه در جنگ و مذاکرات دارد گفت امارت اسلامی خواهان روابط حسنه بر مبنای احترام متقابل با تمام کشورهای جهان از جمله پاکستان است. گزارشی داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
ما با تمام کشورهای جهان از جمله پاکستان خواهان روابط حسنه با احترام متقابل هستیم. این مطلب را سراج الدین حقانی وزیر امور داخلی حکومت طالبان در پایان سمینار آموزشی کارکنان ریاست اطفائیه و رسیدگی به حوادث با بیان این که افغانستان تاریخ دیرینه در جنگ و مذاکرات دارد گفت امارت اسلامی خواهان روابط حسنه بر مبنای احترام متقابل با تمام کشورهای جهان از جمله پاکستان است. وزیر امور داخله مشکلات موجود در پاکستان را نتیجه سیاست‌های آن کشور خوانده گفت پاکستان باید مشکلات داخلی خود را خودش حل کند. حقانی وزیر داخله اضافه کرد مردم افغانستان بدماش نیستند. مردم مسلمان و عاجز هستند. اما اگر کسی با افغانها زورگویی کند دندانهایش را خواهند شکست. وزیر امور داخله اضافه کرد
افغانستان خلق کدی کور دینین هر مشکل لری خوب بحرانی متجاوز طبیعی او دی او دا خپل حریم ندفاع دا امک پاولیتونو که دا
افغانها اگر هر مشکلی در داخل داشته باشند باز هم در برابر اشغالگران یک مشتند. وی بر اتحاد و اتفاق همه مردم کشور تأکید نموده و از فعالیت و کار ریاست عمومی اطفائیه تشکر و قدردانی نمود. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم و وزیر امور خارجه قطر گفته است که جامعه جهانی برای تغییر وضعیت در افغانستان باید به جای سیاست‌های تنبیهی روی کرده تشویقی را در پیش بگیرد. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم و وزیر خارجه قطر در نشست شورای روابط خارجی در نیویورک با انتقاد از سیاست‌های رایج در قبال افغانستان خواستار تغییر نگاه جامعه جهانی شد. گزارشی از همکارم زهرا سلطانی.
شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر در نشست شورای روابط خارجی آمریکا در نیویورک از جامعه جهانی خواسته است برای تغییر وضعیت افغانستان با جای سیاست تنبیهی رویکرد تشویقی را در پیش گیرند و خاطر نشان ساخته تغییر نگرش جامعه جهانی می تواند با قرار گرفتن افغانستان در مسیر درست کمک کند. او گفته است تلاش ها برای تغییر وضعیت افغانستان باید از سوی جامعه جهانی انجام شود، اما نه از طریق تنبیه بلکه با رویکرد تشویقی صورت گیرد. نخست وزیر قطر همچنین از وجود دیدگاه‌های متفاوت در افغانستان سخن گفته و افزوده برخی بر محدودیت‌ها تمرکز دارد و برخی دیگر خواهان رابط عادی با جامعه جهانی هستند و تصریح کرده آن عده‌ای که می‌خواهند با جامعه بین‌المللی رابط عادی داشته باشند پیروز خواهند شد و تأکید نموده اوضاع افغانستان پس از تسلط دوباره حکومت طالبان آنقدر هم که انتظار می‌رفت بد پیش نرفته، هرچند به گفته وی هنوز چالش‌های زیادی در این کشور وجود دارد. زلمی افغانیار آگاه مسائل سیاسی در این باره می‌گوید.
قطر از جمله کشورهایی هست که در 4 سال گذشته روابط خوبی را با امارات اسلامی افغانستان داشته و این پیام میده که با آدرس جامعه جهانی مبنی بر تعامل با حکومت افغانستان را مطرح بحث ساخته میتونه گام مثبت باشد، چرا که افغانستان در 4 سال گذشته با تمام کشورهای جهان تعامل بر محور حفظ منافع ملیش را خواسته.
در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم میگوید حکومت طالبان در بخش‌های مختلف پیشرفت‌های زیادی نموده و کشورها به جای بهانه‌گیری و اعمال فشار رویکرد مبنی بر تشویق را در قبال حکومت و مردم افغانستان روی دست بگیرند.
بله، واقعیت امر امی است که افغانستان پیشرفت‌های بسیار زیادی را تجربه می‌کند و دارد. کشورها نیاز به این که مسائل محدودی را بهانه‌سازی کنند و از اعمال فشار سیاسی و مختلف کار بگیرند بهتر است تشویق استفاده شود، مردم افغانستان تقدیر شوند، مردم افغانستان امنیت فعلی را که داریم و وجود داره نفع تمام منطقه است، هم از لحاظ امنیتی و هم از لحاظ اقتصادی و از لحاظ اجتماعی و سیاسی. پس این وضعیت تقاضا داره که همکاری شود و کمک شود با هم از لحاظ های مختلف حمایت صورت بگیره.
این در حالی است که طی 4 سال گذشته مقامات حکومت طالبان همواره تاکید کردند خواهان رابط مثبت با همه کشورها بر اساس ارزش‌های اسلامی و افغانی و احترام متقابل میباشند و افزودند سیاست فشار و تحریم‌ها راه حل مسائل افغانستان نیست و کشورها بهتر است و جای فشار راه تعامل را با حکومت طالبان در پیش گیرند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
40 تن از معتادین مواد مخدر در ولایت بغلان پس از یک دوره درمانی صحتیاب و با آغوش خانواده هایشان بازگشتند. مسئولان در فرماندهی پلیس ولایت بغلان میگویند اکنون نزدیک به 250 تن از معتادین مواد مخدر در کمپ های درمانی پلیس این ولایت تحت درمان قرار دارند که از این میان با تازگی حدود 40 تن آنان صحتیاب و با آغوش خانواده هایشان بازگشتند. گزارشی داریم از همکارم سمیع خاوری.
40 تن از معتادین مواد مخدر در ولایت بغلان پس از یک دوره درمانی صحتیاب و به آغوش خانواده هایشان برگشته اند. مسئولان در فرماندهی پلیس ولایت بغلان میگویند اکنون نزدیک به 250 تن از معتادین مواد مخدر در کمپ های درمانی پلیس این ولایت زیر درمان قرار دارند که از این میان به تازگی حدود 40 تن آنان صحتیاب و به آغوش خانواده هایشان برگشته اند. روح الله فضلیار معاون مدیریت مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پلیس بغلان میگوید این 40 تن آغشته به مواد مخدر چون شیشه، هیروئین، تریاک و چرس بودند که اکنون درمان گردیده اند. به گفته معاون مدیریت مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پلیس بغلان هنوز 200 معتاد دیگر در کمپ های درمانی آنان زیر درمان قرار دارند.
تلویح کسا در تفسیبین پس حضور که قرار لري د تداوی سوي دي او خپل فامیلونو ته تسلیمي دي او 200 کسه د فلاند دوړو کمپو کې موږ د تداوی لاندې بستر.
در همین حال شماری از کسانی که در کمپ های درمانی معتادین دوباره سلامتیشان را به دست آورده اند میگویند مواد مخدر روزگارشان را سیاه ساخته بود و فاصله زیادی را میان آنان و خانواده هاشان ایجاد کرده بود که اکنون با درمان شدن در این کمپ ها خوشحال میباشند.
عمل بسیار خطرناک است، فامیلا را بسیار جرخون میکنه، بسیاری جوان ها که از فامیلا ایشون ظلم میکنه دیگه از این را دز بکشن.
پیام همی است برای معتادین که بیاین در کمپا، در کمپا تداوی شوند. در واقع دینا شخصا خودم تداوی شدیم، خیلی خوش هستم از تداوی خود چون که ما صحتیاب شدیم. کمپا جای خوبی است، باز مردم بچه ها معتاد هست که از کمپا میترسند. در واقع کمپ هیچ گپی نیست در کمپ،
روح الله یک دیگر از افراد صحت یاب شده میگوید بیش از 15 سال آغشته به مواد مخدر بود و بخش از عمرش را در این مسیر ضایع ساخته است. او از سایر جوانان میخواهد که به این پدیده شوم تن ندهند.
مگم مدت 15 سال میشتم در عمل گرفتار بودم. دیگه امروز فعلا ما خوش شدیم که از عمل ما یک بهبودی ما پیدا کردیم. ما زیاد ما تشکری میکنیم کسی که کام پا جور کرده که ما را دهیرای بهبودی ما را آورده.
مواد مخدر یکی از معضل های جدی خانواده ها در افغانستان می باشد که حکومت کنونی تا چند سال پسین مبارزی جدی را علیه آن آغاز کرده است. موردی که در کمتر از 4 سال گذشته حدود بیش از 4000 تن تنها در ولایت بغلان درمان و به آغوش خانواده هاشان برگشته اند. سمی خاوری، رادیو دری، بغلان.
شماری از سیاسیون افغانستان با انتشار پیام‌هایی از قهرمانی تیم فوتسال زیر 17 سال افغانستان در بازی‌های آسیایی جوانان 2025 استقبال کردند. حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان در صفحه ایکس نوشت: پیروزی تیم ملی فوتسال جوانان افتخار بزرگی برای کشور برمغان آورد. او این دستاورد را به تیم فوتسال جوانان افغانستان تبریک گفته و برای آنها آرزوی موفقیت بیشتر کرده است. حنیف اتمر وزیر خارجه دولت پیشین افغانستان هم با استقبال از این پیروزی در اکس نوشت: قهرمانی جوانان وطن را صمیمانه به ایشان و به تمام مردم افغانستان عزیز تبریک میگویم و موفقیت‌های بیشترشان را آرزو می‌کنم. رنگین دادفر اسپنتا مشاور شورای امنیت پیشین افغانستان و وزیر خارجه اسپق هم در یادداشتی در شبکه ایکس قهرمان شدن تیم فوتسال افغانستان در آسیا را تبریک گفت. سپنتا با بازیکنان تیم فوتسال افغانستان نوشت: در میان این همه تاریکی به دلهای ما روشنی آوردید. همچنین مقامات طالبان این دستاورد تیم فوتسال افغانستان را تبریک گفتند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان قهرمانی تیم فوتسال نوجوانان افغانستان را تاریخی خواند و در اکس نوشت: این پیروزی را با همه هموطنان در عرصه ورزش تبریک می‌گوییم. انس حقانی برادر سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان هم با انتشار بخشی از بازی فوتسال افغانستان در فینال گفت: لحظه غرورآفرینی که افغانستان برای اولین بار قهرمان فوتسال بازی‌های جوانان آسیا شد. واکنش مردم افغانستان در داخل و بیرون از افغانستان پس از قهرمانی تیم فوتسال زیر 17 سال افغانستان در بازی‌های آسیایی جوانان 2025 گسترده، کم سابقه و پرشور بوده است. وزیر امور خارجه ایران در واکنش به دستور دونالد ترامپ مبنی بر اثرگیری آزمایش سلاح‌های هسته‌ای تصریح کرد: ایالات متحده آمریکا خطرناک‌ترین عامل اشعاعی هسته‌ای در جهان است. سید عباس عراقچی پنجشنبه شب 8 عقرب در توییت افزود: با تغییر نام وزارت دفاع خود به وزارت جنگ، زورگوی مجهز به سلاح هسته‌ای دوباره آزمایش سلاح‌های اتمی خود را از سر می‌گیرد. و ادامه داد: همین زورگو برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران را خطرناک جلوه می‌دهد و تهدید به انجام حملات بیشتر علیه تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ما می‌کند. تمام این اقدامات در نقض آشکار قوانین بین المللی است. عراقچی افسود: هیچ تردیدی وجود ندارد، ایالات متحده آمریکا خطرناک‌ترین عامل اشعاعی هسته‌ای در جهان است. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد: اعلام از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای اقدامی قهقرایی و غیر مسئولانه است و تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بین الملل به شمار می‌رود. عراقچی افزود: جهان باید یک صدا ایالات متحده را به خاطر عادی سازی اشعاعی چنین سلاح‌های شرورانه‌ای مسئول بشناسد. خطیب نماز جمعه تهران گفت: زیست عفیفانه برای پیشرفت و دستیابی به ایران قوی و رسیدن به تمدن نوین اسلامی هم زیرساخت، هم پیشران، هم بنیان و هم شتاب دهنده است. حجت الاسلام حاج علی اکبری خطیب نماز جمعه تهران در خطبه‌های امروز نماز جمعه در دانشگاه تهران با اشاره به زیست عفیفانه گفت: وقتی می‌بینیم که این مسئله در جامعه نادیده گرفته می‌شود، سعی می‌کنیم عفت و حیا را مورد توجه قرار دهیم. زیست عفیفانه حق الله و حق الناس است و هم مسئولیت مشترک همه مؤمنین و نهادها و مخصوصاً دولت اسلامی عبارت است از این که زیست عفیفانه را برای مردم مهیا کند و همه باید در این زمینه همکاری کنند. و افسود: در مقابل جبهه شایعتین است که از آغاز تا کنون راهبرد خود را ترویج بی‌عفتی و بی‌حیایی قرار داده است. اگر جامعه ما سرمایه ارزشمندی از این گوهر ارزشمند را در اختیار دارد، باید مثل جان شیرین از آن محافظت کند و اگر می‌بینیم شیاطین و دشمنان طمع دارند، باید در برابر آنها برنامه‌ریزی شایسته و همه جانبه برای حفاظت از این گوهر شایسته و پیشرفت و تعالی آن داشته باشیم. حاج علی اکبری با تاکید بر این که مسئله پیشرفت مسئله اساسی جامعه اسلامی است گفت هم مؤمن باید در مراحل ایمان در حال پیشرفت باشد و هم خانواده اسلامی و ایمانی باید دائم در حال پیشرفت و قوی تر شدن باشد و هم جامعه اسلامی باید همه مؤلفه هایش در حال پیشرفت و صعود باشد و تمدن اسلامی به عنوان نقطه قله جلو چشم آحاد مؤمنان باشد. شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
تشکر از شما و تشکر از شنونده های عزیز برنامه.
تشکر میکنم از شما، وقت گذاشتیم. یک دنیا سپاس از شما.
زنده باشین. تشکر از شما و از برنامه شما.
های متعدد علمی متأثر از صنعت هسته‌ای
ما از موضوع اینکه بتونیم سلاح بسازیم گذشتیم. برای چی؟ نساختیم.
این سوال رو یا این شبهه رو مطرح میکنن که فناوری هسته‌ای با این هزینه هایی که برای کشور ما داره به چه کارمون میاد؟
هسته‌ای مجموعه نکاتی رو داره که مؤلفه اقتدار است. کشور آقا اجازه نیستی.
انرژی برتر.
برنامه انرژی برتر قرار است با فواید و کاربردهای انرژی هسته‌ای در دنیای امروز بپردازد. در نخستین قسمت از این مجموعه با سراغ چهره واقعی انرژی هسته‌ای میریم. فناوری که اگرچه روزی با بمب هیروشیما در ذهنها نقش بست، اما امروز میتواند ناجی زمین باشد. از تولید برق پاک و پزشکی نوین گرفته تا کشاورزی و صنعت، این علم نقشی حیاتی در زندگی بشر دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به همه شنوندگان عزیز. خوش آمدین به برنامه انرژی برتر، جایی که می‌خواهیم یکی از پرچالش‌ترین و در عین حال مهمترین دستاوردهای علمی بشر را از زاویه‌ای تازه نگاه کنیم. از آزمایشگاه‌های پر رمز و راز گرفته تا نقش آن در زندگی روزمره. وقتی نام انرژی هسته‌ای به گوش می رسد، ممکن است بعضی ها به یاد ترس و خطر بیفتند و برخی دیگر آن را ناجی زمین و زندگی بدانند. ناجی که می تواند جایگزینی برای سوخت‌های آلاینده باشد، نقشی مهم در حفاظت از محیط زیست ایفا کند و در پزشکی و صنعت حیات بخش و کارساز باشد. همراه شماییم تا پرده از چهره واقعی انرژی هسته‌ای برداریم. انرژی که فراتر از دلهره‌ها میتواند به فرصتی برای پیشرفت و آرامش بشر تبدیل شود. همه ما اسم هیروشیما را شنیدیم. شهری که در ششم آگوست سال 1945 توسط آمریکا هدف بمب اتمی قرار گرفت و نابود شد. این حادثه واقعا تلخ و دردناک بود و هنوز هم آثار تخریبش بر چهره انسانها و زمین قابل دیدن است. این فاجعه به ما نشان داد که این فناوری در دستان نادرست میتونه چه جنایاتی به بار بیاره. اما سوالی که مطرح میشه ایست که آیا همیشه باید از این فناوری بترسیم؟ آیا همه فناوری‌های هسته‌ای برای بشریت خطرناک هستند؟ جواب این سوال خیلی واضح نیست، اما میتونیم بگوییم که این فناوری اگر در مسیر درست و با هدف‌های صلح‌آمیز استفاده شود، میتونه به خیلی از مسائل مهم بشری کمک بکنه. بله، انرژی هسته‌ای برخلاف روی مخرب و ویرانگرش که تاکنون به ما نشان داده شده، میتونه بسیار سالم، مفید و حتی ناجی زندگی بشر در قرن 21 باشد. اجازه بدین قبل از هر چیزی با کلامی از آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران شروع کنیم که چند روز پیش باز هم بر جنبه‌های مثبت فناوری هسته‌ای تاکید کردند و فرمودند:
غنی‌سازی اورانیوم یعنی دانشمندان و متخصصان اورانیوم مربوط به مسائل اورانیوم بیان اورانیوم خام را که معادنش هم در ایران وجود داره با یک رشته تلاش‌های فنی پیچیده و پیشرفته تبدیل کنند به یک ماده بسیار با ارزشی که در مسائل گوناگون زندگی مردم دارای تأثیر. این معنی غنی‌سازی است، یعنی یک چیزی رو که از معدن زمینی به دست میاد، این رو میارن با فناوری‌های پیچیده، با زحمات زیاد، با تخصص‌های بالا، با مهارت‌های زیاد، این رو تبدیل می‌کنن به یک ماده. این ماده همون اورانیوم غنی‌سازی شده است. او رو به غنی‌سازی می‌رسونن به درجات مختلف و این برای مسائل گوناگونی در زندگی مردم مؤثره، یعنی مردم از جهات مختلف از غنی‌سازی، از ماده اورانیوم غنی‌سازی شده سود می‌برن و استفاده می‌کنن و در زندگی مردم اثر می‌ذاره.
ایشان با اشاره به کاربردهای متنوع اورانیوم غنی شده در کشاورزی، صنعت و مواد، محیط زیست و منابع طبیعی، بهداشت و درمان، تغذیه، پژوهش و آموزش افزودند.
در ایجاد انرژی برق هم که خوب تأثیر واضحی داره، امروز در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا نیروگاه‌های برق با اورانیوم اداره میشه. ما اینا رو با بنزین و با گاز اداره میکنیم اغلبش رو، اغلب نیروگاه‌ها رو، که خب البته هم هزینه زیادی داره، هم آلایندگی محیط زیست رو داره، آلایندگی هوا رو داره. اما اون برقی که از اورانیوم غنی‌سازی شده و نیروگاه‌های هسته‌ای به دست میاد، اون بر نه آلایندگیش صفره، هزینش بسیار کم داره، عمرش بسیار طولانی داره و امتیازات فراوان دیگری داره که عرض کردم. اینا رو متخصصین باید بیان برای مردم شهر بدن.
بیانات این مقام سیاسی و مرجع عالی قدر مذهبی به خوبی اهمیت انرژی هسته‌ای را در دوران امروز نشان می‌دهد و این موضوع را نشان می‌دهد که فناوری هسته‌ای نه تنها حق مسلم همه ملت هاست، بلکه دستیابی به اثرات و فواید مثبت این دستاورد وظیفه یک جامعه مسئول و آگاه است. اما حالا بیایید به این موضوع بپردازیم که فناوری هسته‌ای دقیقاً چی است؟ فناوری هسته‌ای با فناوری استخراج انرژی موجود در هسته اتم‌ها برای تولید انرژی و انجام واکنش‌های شیمیایی مختلف گفته میشه. حدود 3 قرن پیش از میلاد مسیح، دموکریت، دانشمند یونانی، با مطالعه بر اشیای پیرامون به این نتیجه رسید که اشیا برغم شکل ظاهری متفاوتی که دارند از ذرات بسیار ریز و غیر قابل تجزیه‌ای تشکیل شدند. وی اسم این ذرات را اتم نهاد. اتم در زبان یونانی به معنای نشکن است. دو هزار سال بعد جان دالتون، شیمیدان و فیزیکدان بریتانیایی به این نتیجه رسید که اتم هم قابل تجزیه و شکستن است. این مسئله به صورت نظریه باقی ماند تا در قرن 19 هنری بکرل، دانشمند فرانسوی، به طور اتفاقی متوجه شد که برخی از مواد می توانند انرژی زیادی آزاد کنند. و نهایتاً در سال 1927 میلادی آلبرت اینشتین با تئوریزه کردن این نظریه در قالب فرمول E مساوی است با MC2 اذعان داشت که با شکافته شدن اتم انرژی عظیمی ایجاد می شود. این کشف باعث شد که در نهایت این علم به جایی برسه که امروز شاهدش هستیم. در دنیای امروز فناوری هسته‌ای به یکی از ارکان مهم انرژی تبدیل شده. بسیاری از کشورها از جمله ایران از این فناوری برای تولید برق استفاده می‌کنند. مثلا نیروگاه بوشهر در ایران که یکی از پروژه‌های مهم در زمینه تولید انرژی هسته‌ای به شمار می‌رود، به کشور کمک می‌کند تا برق مورد نیاز مردم تأمین شود. یکی دیگر از بزرگترین دستاوردهای این فناوری در زمینه پزشکی است. شاید باور نکنین، ولی پرتو درمانی که برای درمان بیماران سرطانی استفاده میشه، دقیقاً از همین فناوری هسته‌ای بهره میبره. این یک مثال ساده از است که چطور این فناوری میتونه زندگی انسانها را نجات بده. راستی، شما می دانستین که در بخش کشاورزی از مواد رادیواکتیو برای بهبود تولیدات کشاورزی و کنترل آفات استفاده می کنند؟ ای یعنی فناوری هسته‌ای می تواند نه تنها در انرژی بلکه در بهبود کیفیت زندگی مردم در بخش‌های مختلف نقش مهمی داشته باشد. حالا اگه موافق باشین مرور کاربردهای این فناوری را برای قسمت‌های بعد بانیم و همیالی درباره ایران و استفاده‌های صلح‌آمیزش از فناوری هسته‌ای صحبت بکنیم. کشور ایران همیشه تأکید داشته که با برنامه هسته‌ایش به هیچ وجه و دنبال تولید سلاح‌های هسته‌ای نیست و هدف اصلیش استفاده صلح‌آمیز از این فناوری است. طبق گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران فعالیت‌های هسته‌ای خود کاملاً تحت نظارت انجام می‌دهد و هیچ انحرافی از این مسیر نداشته است. اما پرسشی وجود دارد که چرا آمریکا و متحدانش به ویژه در سال‌های اخیر حساسیت زیادی نسبت به غنی‌سازی اورانیوم در ایران دارند و چرا ویتکاف نماینده ترامپ در مذاکرات بین ایران و آمریکا غنی‌سازی را خط قرمز ایالات متحده اعلام می‌کند؟ آیا این حساسیت صرفاً فنی است یا ریشه در منافع و اهداف عمیق‌تر دارد؟ یکی از دلایل ایست که کشوری که غنی‌سازی نداشته باشد برای هر نوع سوخت راکتوری یا فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای باید به غرب رجوع بکنه، یعنی وابسته شود. آمریکا تلاش میکنه با محروم کردن ایران از غنی‌سازی یک اهرم دائمی فشار حفظ بکنه، یعنی هر بار که مذاکره یا بحران پیش میآید غرب میتونه با وعده تامین سوخت امتیاز بگیره. دلیل دیگه و البته کمتر رسانه‌ای شده ایست که غرب از الگو شدن ایران برای سایر کشورها هراس داره و دائم ترس دستیابی و سلاح هسته‌ای توسط ایران را بهانه می‌کنه و به جهان القا می‌کنه، در حالی که اصلاً این قسمی نیست و جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده که از منظر اخلاقی و دینی هیچگاه هدفش سلاح هسته‌ای نبوده. آمریکا خیلی خوب میدانه که اگر کشوری در حال توسعه با تکیه بر توان داخلی خودش با فناوری حساس و پیشرفته‌ای مثل غنی‌سازی دست پیدا بکنه، بقیه کشورها هم همین مسیر را در پیش خواهد گرفتن. در واقع مخالفت آمریکا نه فقط با خود غنی‌سازی بلکه با پیام سیاسی و نمادین اوست، یعنی این پیام که میتوان در برابر آمریکا ایستاد و پیشرفت کرد.
شوق جهاد علمی و پیمان پیکان
که سلام پایانی برای این قسمت از برنامه انرژی برتر است که از نگاه جمهوری اسلامی ایران برخورد غرب با فناوری هسته‌ای بخشی از یک تقابل بنیادیه. تقابل دو گفتمان، یکی برپایه سلطه‌گری و انحصار و دیگری برپایه استقلال، عدالت و مقاومت و چیزی جزئی نمیتونه باشه. از اینکه با ما همراه بودین صمیمانه تشکر میکنیم. parstoday.ir/nishaniye-site ماست و @ رادیو در مشهد نشانی صفحات ما در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام است. 20937947174 نیز شماره پیامک گیر ماست که با واتساپ هم متصل است. در برنامه‌های بعد انرژی برتر همراه ما باشید، چون قرار است در قسمت بعدی به آزمایشگاه خانم ماری کوری سر بزنیم و از دل ذرات نیروی شگفت و قدرتمند بیرون بیاریم. شاد و سلامت باشید. خدا نگهدارتان.
نمایش هفته نوبتش فرا رسیده و تقدیم میشه به شما شنونده های خوب رادیو دری.
زندگی یک نمایش است.
من و تو بازیگران نمایشیم.
نمایش
هفته.
این نمایش رسالنامه، نویسنده پری موسوی،
کجا میرین بخیر؟
جان مادر، میدانی که امروز پنج شنبه است، میرم سر خاک پدر خدا بیامرزه.
خب صبر کنین، طرف دیگر همراه هم برین.
چی بگویم بچه، راستش دق آوردیم، دلم از که همیال برم.
مام دلم از که برم، ولی خب فعلا باید برم کتاب فروشی مادر جان.
خب بچه قندم، کد بیادرت گپ بزن، امروزو برن. تو خب مانده شدی؟ دیشب هم تانا وقت شب در کتاب فروشی بودی.
مادر جان شما که احمد بیادران میشناسین، علی کارا نیست. اگه برش بگویم که بره، اول که کلان جنجال میکنه، باز کاری که اون میکنه از پالوی صد تا خرابکاری دیگه میخیره. اما بهتر که خودم پشت کارا باشم.
قند مادر، این رقمی خود تو خودت از بین میری. از این طرف کارای کفن و دفن پدرت، از اون طرف هم کتاب فروشی را پیش میبری، از یک طرف دیگه هم کارای دوا داکتر مده سرت است، از طرف دیگه خرج و برج خانه را نمیگی که در گردنت است. آخه من که احمد خودم گپ میزنم که تو را کمک کنم، این رقم خود نمیشه بچیم.
خب مادر جان اگه دلتون آرام میشه و فکر میکنه که احمد به گپ شما گوش میکنه، خوب است، همراهش گپ بزنه.
خو چشمم روشن، باز چشم مرا دور دیدین و شروع کردین از ما بد گفتن.
صبح بخیر بیادر جان.
صبح بخیر. چی احمد احمد میکنی؟ چرا میخوایی بگی ما خوب است و احمد بد است؟
فرید از تو بد نگفته جان مادر، خودت کده کارایت خودت بد میکنی.
مادر جان امی صبح وقت چی شده؟
راستش ما و بیادرت میریم سرخاک پدر خدا بیامرزه. اینال تو برو در دوکان.
من بچه همو پدر هستم، من میخوایم برم سر خاک.
مادر جان جارو جنجال نشوه. احمد جان تو که از مادر برو سر مزار، من میرم دوکان.
از اولم قصد دینمی بود که بری دوکان، اما از راه دیگه وارد میشی. من نادان هستم و شلبازی تو رو نمیفهمم. باید میگفتم خب من میرم دکان که تو بگی نه تو برو سر خاک، من خودم میرم دکان.
چرا لای پشت گپ هستی بیادر جان؟ یا دکان برو کارهایی که برات میگم انجام بده، یا کت مادر برو مزار، هر کدام که دیرت هست. کدامش؟
اصلا هیچ کدامش، هیچ جای نمیرم، میخوایم خواه کنم مانده هستم.
بچه قندم احمد جان، نمیشه که تمام فشار کار سر بیادرت باشه. یه قسم خواه نمیشه که ما زندگی رو پیش ببریم، باید همراه هم همدل باشیم. کد بیادرت باید همدلی کنی. پدرت تو رو چی میگفت؟
مادر جان شما برین سر خاک، من حوصله ندارم. سلام مرم به پدر جان برسانین، من رفتم خواهشو.
ای خدا احمد صبر کو بچه، گوش کو که من چی برات میگم.
مادر جان صدقیتون شما خیر است، اول صبح جگرخونی نکنین، بیاین که من خودتون ببرم سر مزار پدر جان. باز از دو طرف تکسی میگیرم، شما بیاین خانه و میرم دکان.
ای بچه آخر مرا زار ترق میکنم، من میفهمم.
سیگرت؟
نه.
چرا نه؟ احمد جان اعصابت آرام میکنم.
کی گفته که اعصاب آدم آرام میکنم؟ بعد از او به پدرم قول دادیم که دیگه نکشم.
چی بگویم؟ اگه میخوایی که بینش یک چیز دیگه هم بانیم که او را بکشی، یه قسمی قولتان با پدر مرحومت شکسته نمیشه.
الهی من کو جلال، الهی کو مره.
حالا چرا که اعصابت خراب است؟ اگه بازم گشنه سیگنال سفارش بتم.
نه فرید، بعد رقم اعصابم خراب کرده.
فرید؟
آه، مدام گپا و کارهایش در روخم میکشه، همی کارهاش کلن روی مغزم است.
بر چی؟ اتفاقا خوب است که فرید است، کل کارا با عهده اونموس. تو راحت زندگی ته میکنی؟
زندگی چی؟ مرا پیش روی مادرم یک آدم نادان، نافام، کار خراب کن، به مسئولیت جلوه داده.
میکه نیستیم.
مرد؟ وقت پدرم زنده بود من دست راستش بودم،
آر نشو
هر خوب. کاری که داشت برم میگفت.
خب چه قام که باز تو کارا رو میکدی، بخیالم آخرین دفعه پیسای دکان تو گم کدی.
چی میگی تو؟ ما گم انداختیم؟
گم کدی دیگر.
چی میگی؟ اولی که ما گم انداختیم دوز دور برده.
خب
دومی که دست من بود، دست صاحبش بود، از من دیگه خلاص بود.
خیر است. حالا یک چیزی گفتم، تو هم یک چیزی یاد کردی دیگه. من خود گپتا باور میکنم.
ولی ای فرید، بعد رقم مرا مفلس نشان داده.
اولی که اصلا برات مهم نباشه، ولی آنی که مهم است خود نشان بده که نیستی. او تو آدمی که فرید جلوه میتن نیستی. یک کاری بکن، یک حرکتی بزن.
چی کنم؟ تو میگی من چی کار کنم؟
چی کنی؟ زن بگی.
تو دیگه چی قرش قند هستی؟
خب اولی که کارت سخته، چرا که فرید کل کارا رو روی دست داره، اجازه هم نمیده که تو بدون اجازه و حضورش یک کار پیش ببری، درسته؟ دومی که تو را مفلس نشان داده و کار خراب کن، تو بیخی دست پایت گم میکنی وقتی قرار است یک کار مهم انجام بدی. با خاطر همین میگم سخت است.
ولی من باید خودم ثابت کنم.
چطور؟
هر رقم که شده بیخی مادرم از من ناامید است. میترسم امی سکته پدرم هم کم کم به گردن من پرتن.
خب یک مدت از نظر من برو کتاب فروشی، سعی کو ببین اونجا چی مشکلات است، سعی کو که چی کار کده میتانی، سعی کو یک بار را ورداری.
راست میگی، من باید در کتاب فروشی پدرم باشم.
خب بله باید باشی.
چرا به عقل خودم نرسید؟
فرید جان چای تا بخو که یخ میشه.
نمیدانم چی کنم مادر جان، هر رقم که حساب میکنم نمیشه.
حالا چقدر ضرر داشتیم بچه قندیم؟
زیاد مادر جان زیاد.
مادر فرید، من میخواستم امرایتان گپ بزنم.
چی شده بچه قندیم؟
مادر جان، من میخوایم در کار کتاب فروشی کمک کنم.
چی؟
چی روز خوبه که من ای گپ از دان تو میشنوم احمد جان. خدایا شکرت که دعای بنده گناهکار مثل ما را قبول کردی.
مادر جان صدقتان شوم، یعنی ایقه خوش شدین؟
معلوم داره.
خیلی خوب است احمد جان، اما گفته باشم که مسئولیتش بالاست، مطمئن هستی؟
بفهمم فرج جان. وقتی که تو در دانشگاه درس میخواندی، من روی پدر جان کارهای مربوط به دکان انجام میدادم و میدانم که کتابای معتبر از کجا بگیرم، میدانم که چه قسمی قسطی بخرم، میدانم که امروی مشتری چطور رفتار کنیم.
بله این گپا سعیست، میدانم که مدتی با پدر خدا بیامرز بودی، اما دور و زمانه تغییر کرده. من میخوایم که کتاب فروشی آنلاین کنم. خب میخوایم یک قسمتش کافه کنم، باید کمی کلانتر شود. دلم هست که دکان بغل دستی را که برای فروش مانده اورم بخرم، یا اگر نفروخت اجارش کنم، این قسمی درآمدمون بیشتر میشه.
راست میگی، این خوالی است، هر کاری باشه من انجام میتونم.
خودت میتونی در بخش کافه باشی، از مشتری ها درخواست شنه بگیری و ثبت کنی.
منظورت ایست که من پیش خدمت باشم؟
احمد جان بیادر قندم، اگه پشتی گپا باشی که من چی باشم تو چی باشی، کار از پیش نمیره. اگه میخوای واقعا کمک کننده باشی، باید هر کار که از دستت برمیه اونمور انجام بتدی.
آ جان مادر، کد گپ بیادرت موافق هستم، بیادرت راست میگه. جان مادر هر کاری که میتانین انجام بتین، دریغ نکنین، تلاش کنین. اگر نیازی است من میتونم بیم در شما کمک کنم، میتونم حتا ظرفا را بوشم، یکان چای دیتان دم کنم.
صدقیتان شما مادر جان، این گپا را ندارین، شما روی سر ما جای دارین.
مادر صدقی سرتون.
مادر جان فرید راست میگه، این گپا را هیچ وقت نزنین. خب فرید جان کی کار را بخیر شروع میکنی؟
حالا بیادر جان فعلا که پیسه نیست، حتی قرضدارم هستم. فعلا اگه میخوای کمک کنی بیا در دکان باش، وقتایی که من نیستم فروشندگی کن، کتابا رو مرتب کن، چی میفهم رسیدگی کن دیگه در کتابخانه.
چی میگی فرید؟ تو از یه طرف میگی که پیسه نیست، از طرف دیگه میگی که من دکان پالویی رو میخوایم بخرم و کتاب فروشی رو وسعت بتم.
بیادر جان ایناش دیگه به تو غرض نیست، اگه دیره در کمک هست گپ کنم اونس که برات گفتم دیگه.
بسیار خوب، هرچی تو بگویی.
خود اگه گپ خلاص دیگه،
من از سبا بخیر میرم به کتاب فروشی.
ای خیر ببینی بچه قنده، من دعا میکنم که عاقبت اردیتان ختم بخیر شبه.
الهی آمین مادر جان، ما بارم کارهای من انجام بتون.
اینه بچه دیگه تنها نیستی، احمد هم کمکت میکنن، یک قسمی که با هم باشین کمتر سر خودت فشار میاید.
شما راست میگین مادر جان، ولی من یک ذره تشویش دارم.
آخه چرا؟
به هر حال احمد اوقدر آشنا با کار نیست، درس زیاده نخوانده، حساب کتاب نمیفهمه. حالا پیش خود ما باشم مادر جان، فکر کنم سیگرت هم میزنه. به هر حال کتاب فروشی تاکوی باروت است، کل چیز با کاغذ است، یک سیگرت به جای میتونه در بدر رو بیچاره مکنه.
نی بچیم نمیکشم، من مطمئن هستم. آخه ده پدر خدا بیامرزت قول داده بود که ترک میکنم و ترکم کده.
ای مادر جان آدم ها تغییر میکنه، سیگرت نه یک چیز دیگه. شما باید همراهش گپ بزنید مادر جان، برش بگوین که وقتی من نیستم رفیقاش اونجا جمع نکنه، سیگرت میگرت استفاده نکنه، بدون اجازه ما پیسه بر ندار از دخل، با گپ ما هم گوش کنه. نگویه که من فروشنده هستم تو حساب دار، نگویه که من بار میبرم تو میشینی. هر کدوم ما هر کارو که میتونیم باید انجام بدیم دیگه.
خوب خوب بچه تو دلت جمع باشه، من کتش گپ میزنم.
فرید خان من بار کتاب تا دو هفته دیگه به دستت میرسنم، فهمیدی؟
تشکر آقای رفیع، لطف میکنین.
خواهش میکنم. او بنده خدای گوشه دکانت مشغول به کار است، به گمان بیادرت است.
بله بیادرم است.
گفتم آشناست، قبلا که خدا بیامرز پدرت اینجا بود در دکان دیده بودمش.
البته خودتان کمتر طرف آمدیم. این 6 ماه میشه که در دکان است بیاده.
آها درسته، ما کم دکانت میاییم. خب نو دیدمش. خب خیر باشه، با مان خدا بچیم، کار نداریم.
زنده باشم، بازم تشکر.
زاید نمیشم، نه خواهش میکنم. با مان خدا.
خلاص شد، یک کتاب هم جای به جای شد.
مانده نباشه.